أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام محقق ایروانی در تفصیل نسبت به اصل مسبق به اینجا منتهی شد که ایشون فرق گذاشت در اسناد اثر به ذی‌الواسطه بین مواردی که اون واسطه از قبیل لازم باشه، اثر واسطه منتفق میشه به ذی‌الواسطه، و مواردی که اون واسطه از قبیل ملزوم یا ملازم باشه اثر انتصاب پیدا نمی کنه. بعد از آنی که این رو فرمود بله، در مواردی که اثر مترتبه بر ملازمات و ملزوماته، در فرض علم به اون ذی‌الواسطه اثر ملازم و ملزوم بار میشه، نه از باب این که اینها آثار یقین به ذی‌الواسطه است، بلکه به خاطر این که یقین به ذی‌الواسطه مستلزم یقینی دیگر به اون امر ملازم یا اون امر ملزومه، اون یقین موضوع و اون اثره. و بما این که در مورد در فرضی که غیر فرض ترتب اثر بر لازم اون اثر انتصاب پیدا نمی کنه به اون شیء ذی‌الواسطه، نتیجه تر اینه که نباید اصل مثبت در اون موارد، در مواردی که اثر انتصاب پیدا نمی کنه، نباید حجت باشه. این فرمایش ایشون تا اینجا بود که گذشت. بعد ایشون میخواد ادعا بکنه که این اثری که ما میگیم مال واسط در موارد لوازم، آثار لوازم بار میشه، ولو این لوازمی که میخواد آثار بار بشه، اون قضیه موضوع تمام علت برای ترتب اثر نیست. اینو ما خودمون ایشون میگه توجه داریم، اما کافیه برای انتصاب اثر دخالتی که در موارد ملازمات و ملزومات وجود نداره. بالمره فرق بین آثار لوازم و بین آثار ملازمات اینه که در آثار لوازم به خاطر دخالت اون ذی‌الواسطه، نه به خاطر اینکه تمام العلت، به خاطر دخالتش، نتیجه تر اینه که اون اثر انتصاب پیدا میکنه و اثر بار میشه. حیات دخالت داره در ترتب نبات لحیه، چون دخالت داره علت نبات لحیه، نتیجه تر اینه که دخالت هم خواهد داشت در ترتب اثر بر نبات لحیه. پس اثر نبات لحیه که مثلا وجوب صدقه است، درست انتصاب پیدا بکنه به حیات. و اما در مواردی که اون اثر مترتب بر ملزوم یا بر ملازمه، هیچ دخالتی نیست، صرفاً ملازمه است بدون هیچ دخلی. چون صرفاً ملازمه است و هیچ دخلی نیست، و لذا اثر انتصاب پیدا نمی‌کنه. بعد از این مرحوم ایروانی قدس سره ایشون متعرض این نکته شده که مرحوم آخوند توجه به این حرف وقتی که داشته، از این حرف خواسته جواب بده. مرحوم ایروانی برای تصمیم حرف خودش باید حرف آخوند رو رد کنه که انقلت، یه انقلت نگفته اینجا، تعبیرش میشه اینه دعوا، همون دعوایی که در کلام مرحوم آخونده که اطلاقی در ادله اصول عملیه و منحل استصحاب نسبت به آثار لوازم نیست، ولو لوازمی که معلوله نه ملازمات و ملزومات. ما اینجوری قبلا معنا کردیم، گفتیم چون قدر متیقن از اطلاق عبارت است از آثار بلا واسطه، و اما جایی که اثر مترتبه بلا واسطه است ولو واسطه از قبیل لازمه نه از قبیل ملزوم و ملازم، اثر نباید بار بشه چون خروج از قدر متیقن اطلاقه. ایشون میگه یا مرحوم آخون چرا اطلاق نداره؟ دلیل اصل نسبت به آثار ملازم آثار لازم اطلاق داره، شمول داره. اگر بخوای انکار اطلاق بکنی نقض میکنه. ایشون میگه لازمش اینه که شما حتی در آثار شرعی مترتب بر واسطه شرعی هم تشکیک کنی، چون اینم خلاف اطلاقه، خلاف قدر متیقن. یعنی اون جایی که اثر مترتب بر شی به واسطه اما واسطه شرعی، اون که محط کلام در اصل مثبت و مرحوم آخون قدس سره نفی کرد اعتبارش رو، عبارت بود از جایی که واسطه واسطه غیر شرعی باشه، مثل همین حیات که به واسطه نبات لحیهی که میخواد واسطه قرار بگیره منشأ ترتب اثر باشه. شما استصحاب حیات بکنید، اثر نبات لحیه که وجوب صدقه است بخواید باز کنید، اما اونجایی که واسطه شرعی باشه، مثال زدیم قبلا بر واسطه شرعی، استصحاب میکنه حیات شخص رو، اثبات میکنه وجوب نفقش رو، خب این اثر بلا واسطه. بعد از وجوب نفقه اثبات میکنه وجوب فطرش رو. وجوب فطره مترتب بر حیات شخصه اما به واسطه وجوب نفقهی که به استصحاب حیات ثابت شد. شما با استصحاب حیات اثبات کردید وجوب نفقه رو، و وقتی که وجوب نفقه اثبات شد مترتب برش میشه وجوب فطره، چون کل من تجب و نفقته تجب و فطرته. خب اینو که مرحوم آخون قبول کرد استصحاب درش، این موارد از لوازم رو جزء مثبتات قرار نداد، تصریح مرحوم آخون به تقیید بود، فرمود اونجایی که اثر مترتب به واسطه غیر شرعیه اصل مثبت رو این قرار داد، اما اونجایی که واسطه شرعی باشه ولو واسطه است آثار مترتب بر اون واسطه با استصحاب دل واسطه مترتب. خب ایشون بگه یا مرحوم آخون شما اگر یه قدر متیقن از لا تنقض الیقین به شک آثار بلا واسطه است، باید دیگه همونطوری که قدر متیقن شامل مواردی که واسطه غیر شرعی باشه نمیشه، مواردی که واسطه شرعی هم باشه نباید بشه، و حالی که شما خودت نمیگی. نکتش چیه؟ نکتش اینه که نسبت به همه اطلاق داره، چون اطلاق داره پس بنابراین واسطه فرقی بین شرعی و غیر شرعی نمی کنه، و در نتیجه اینه که یا مرحوم آخون باید اطلاق دلیل استصحاب رو نسبت به آثار لوازم بپذیری، کما این که اطلاقش رو نسبت به اون جایی که آثار مترتب بر واسطه شرعی است پذیرفتی. اینو ایشون میفرما، بعد ورق رو برمیگردون میگه اینا همه به لحاظ مقتضی بود. تا اینجا که گفتیم ادله حجیت اصول عملیه و منحل استصحاب شامل آثار وسائط و لوازم مترتب میشه، این نسبت به مقتضی محذوری نداره، ولیکن ما من اصل مثبت الا وله اصل معارض که اونو خنثی از تأثیر میکنه. شما در همین مسئله استصحاب حیات که خواستید اثبات بکنید نبات لحیه رو، و به تبع نبات لحیه وجوب تصدق مترتب بر نبات لحیه، یا مثال واقعیش حالا وجوب تصدق بر نبات لحیه فرضه یا فرض نذره، شما اونجایی که استثاب میکنید حیات رو اثبات میکنید این آقا بزرگ شده، پس نفقه زوجیتش بر پدر واجبه. این همون اصل مثبتیه که واقعیت هم داره، یعنی شما با استثاب حیات اثبات کبر کردید که این کبر واسطه ایست، از لوازم دوام حیات بزرگ شدن و کبره، که اثر شرعی این لازم عقلی چیه؟ وجوب نفقه زوجیت شخصه. خب کلام اینه شما استثاب حیات از اون و استثاب عدم بزرگ شدن، یه وقتی که این آقا بزرگ نبود، اون وقتی که هنوز بچه بود، نمیدونیم بزرگ شده یا نه، چون احتمال میدیم مرده و مرده دیگه بزرگ نمیشه. حالا اخیراً آدم برخورد میکنه بعد جا میبینه مرده ها یه احکام جدیدی بعد از مدتی از وفاتشون پیدا میکنه. برخورد کردم رو بعضی از دیوارا یه آقایی رو که از شهدا سالها تا چند روز پیش مینوشتن حجت الاسلام و المسلمین فلان، چند روز پیش دیدم اینجا نوشتن آیت الله فلان. خلاصه شهالات دیده بودیم شخص، خلاصه روزی که میمیره آیت الله میشه، اما بعد از 20 سال از مرگش آیت الله بشه، اینا معلوم میشه تو عالم حشر هم خلاصه عالم ترقی و تفقهی دارن که اونجا تا حالا نمیدونستیم. حالا غرض اینه که استثاب حیات با استثاب عدم بزرگ شدن یا استثاب حیات با استثاب عدم نبات لحیه تعارض میکنه، چون یه وقتی که این آقا ریش نداشت، وقتی کوچیک بود، نمیدونیم ریش پیدا کرده یا نه، چون که احتمال میدیم مرده و لذا نبات لحیه محقق نشده دیگه، استثاب عدم نبات لحیه. ما من اصل از موارد اصل مثبتی که از قبیل لازم باشه، نه از قبیل ملزوم و ملازم، اونا که هیچ، اونا که مقتضی حجیت نداره، اونی که مقتضی حجیت داره تازه بعد از اونی که مقتضی داره یک مانع ملازمی داره، همه جا اصل معارض داره. این نظیر اون معارضه است که در باب استثاب در شبهات حکمیه مرحوم آلکوئی و قبله مرحوم نراقی قائل شده که بله استثاب بقای مجعول قصوری از در دلیل استثاب نسبت به اون نیست، ولیکن ما من استثاب بقای مجعولی مگر اینکه و استثاب عدم جعل معارضشه، استثاب بقای وجوب و استثاب عدم جعل وجوب به لحاظ بقا، اینجا استثاب بقای حیات استثاب عدم نبات لحیه. شما میخواستید اثر نبات لحیه رو با استثاب حیات بار بکنید، و اگر میخواید اثر نبات لحیه رو بار بکنید، یه اصلی در ناحیه خود موضوع اون اثر که عبارت از نبات لحیه است جاری میشه، استثاب میگه نبات لحیه محقق نشده، بزرگ نشده شخص، و لذا نتیجه اینه که اون اثر نفع میشه با این اصل معارض. تا جایی که ایشان میفرماد تا جایی که این اصل معارض نه فقط دامنگیر لوازم در محط بحث ما، حتی دامنگیر موارد لوازم خفیه‌ای که مرحوم آخوند و بعضی دیگر قائل به اثبات اصل نسبت به اون شدن، دامنگیر اونم هست، یعنی در لوازم خفیه‌ام ولو استصحاب در اون امر ملزوم موجب ترتب آثار لوازم خفیه، ولیکن اصل در ناحیه خود اون لازم خفی نفی اون اثر مترتب رو میکنه و لذا معارض خواهد بود، و این امر امر دائمیه، یعنی هیچ موردی ندارید که یشد از این معارضه، همانطوری که در باب قضیه استصحاب موردی که خلاص از معارضه باشه وجود نداره. بعد ایشون میفرماد که شما نسبت به این اصل معارض ممکنه جواب بدید، جوابی که در کلام مرحوم شیخ قدس سره آمده، با اون اینکه آقا اینجا از موارد سببی و مسببی، شک شما در نبات لحیه منشأی داره، شک در حیاته و با جریان اصل در سبب شکی در ناحیه مسبب باقی نمیمانه تا بخواد اصل در ناحیه مسبب جاری بشه. مثل بقیه موارد سببی و مسببی، شما اگر یه لباسی رو با یک آب مشکوکی شستید، خب شما اون آب مشکوک نمیدونید این لباس رو پاک کرده یا نه، یک اصل طهارت در اون آب اقتضا میکنه که پس بنابراین این لباسی که با این آب مشکوک شسته شده پاک شده. از اون ور حضرت عباسی، آیا این لباس پاک شده یا نه؟ قبلا که این لباس نجس بود قبل از شستن با این آب مشکوک، استفهام میگه الان هم نجسه. خب شما اونجا چی جواب میدادی؟ میگفتید آقا شک در طهارت و عدم طهارت این ثوب مغسول مسبب از شک در طهارت و نجاست آبه، چون مسبب جریان اصل در ناحیه سبب رافع شک در ناحیه مسببه، و با فرض این سببیت دیگه با جریان اصل در سبب نوبت به جریان اصل در مسبب نمیرسه، چون موضوعی براش باقی نمیمانه با وجود اصل سببی. ما نحنفی از این قبیل، شک شما در نبات و عدم نبات لحیه مسبب از شک در حیاته، و با فرض عدم ارتفاع شکتون در حیات با استثاب شکی دیگه در تداوم حیات نبات لحیه برتون باقی نخواهد بود تا بخواد مجرای استثاب عدم نبات لحیه بشه. ایشون میگه این توهم فاسدون جدن، ولو مرحوم شیخ فرموده با عظمتش هم فرموده، ولیکن این حرف خیلی حرف نادرستیه، خیلی تند میشه اینجا مرحوم ایروانی. میگه آقا بنا نیست که هر کجا اصل سببی جاری بشه، اصل سببی در جایی جاری میشه که سببیت شرعی باشه، نه در جایی که سببیت تکوینی و غیر شرعی باشه. سببیت طهارت ما برای طهارت ثوب مغسول با اون آب شرعیه. شارع گفته غسل با ماء طاهر مطهره، ترتب طهارت ثوب، ثوب مغسول بر طهارت آب به جعل شارعه. یعنی شارع گفته اذا غسلت ثوبك بماء طاهر طهره، در مقابلی که اذا غسل بماء غیر طاهر. این سببیت به جعل شارعه، چون به جعل شارعه اصل در سبب موضوع اصل در مسبب رو که شک منتفی میکنه، دیگه در ناحیه مسبب شکی باقی نمیمانه. بسیار خوب. ولی ترتب لحیه بر حیات به جعل شارعه یا به امر تکوینی و لازم عادیه. یعنی شارع گفته من کان حیا نبتت لحیتو، شارع گفته من کان حیا بقی حیا کان کبیر السن، بزرگ آدم بزرگیه، یا این که نه از لوازم عادی و تکوینی دوام حیاته. خب اگر از لوازم تکوینی و نه از امور جعلیه، خب این که منشأ جریان اصل در سبب نیست. یعنی منشأ نه، یعنی کلام اینه که شما بخواید در اسباب تکوینی اصل جاری بکنید، یعنی به
مسبب تکوینی
در مسبب تکوینی اصل در ناحیه مسبب تکوینی خودش موضوع کامل برای اصله. اونایی که میگن اصل مثبت حجته، همینه که خدا ایروانی داره میگه، یه اصل مثبت حجته یعنی مقتضی داره خلافا لمرحوم آخون. خب مقتضی داره، نافی مقتضی در مسببش که نیست، ما لباعث تجر و لباع اون طرف لا تجر.
اصل سببی فقط توی اسباب شرعیه تکمیلی به نقطه عدم حجیت اصل مصدق میگن،
نه به نقطه این که با وجود جریان عرض در ناحیه سبب شک در ناحیه مسبب دیگه باقی نمیمونه، چون اون شاعم اون ملازم اون ترتب شرعیه. و شارع وقتی که از یک ناحیه گفت شما شک نداری، اصل سببی حاکمه.
خب
حاکم کجاست؟ اونجایی که اگر بنا بشه شارع اصل در اون سببیت به ید شارع باشه. شارع میگه منی که شارعم میگم آقا در این ناحیه این سبب شما شک نکنید، اما اون جایی که سببیت تکوینیه شارع دیگه نفی ذات سبب رو اینجا فوقش میکنه یا بقاء ذات سبب رو میکنه، اما سببیت رو که دیگه نفی نمیکنه اینجا، یعنی ملازمه اقتضا میکنه. اون از باب جعل شارع نیست، یعنی به نقطه اون حکومتی که میگن نیست. خب اطلاق دلیل میگه همه آثار رو باز کنید حتی لوازم عقلی. خب اما از اون
طرف باز کردن آثار رو لازم عقلی باشه،
نه از باب حکومت، نه از باب حکومت، بلکه از باب اطلاق. تقدم اصل سببی اگر بخواد به نقطه حکومت باشه، خب به نقطه حکومت شما چرا حکومت رو در ناحیه فقط اصل سبب قرار میدید، حکومت رو در ناحیه اصل مسبب قرار بدید؟ همان طوری که خوب دقت کنید حرفی که مرحوم صدر به مناسبتی مطرح کرده، همان طوری که شک در مسبب با جریان اصل در سبب مرتفعه، شک در سبب هم با جریان اصل در مسبب مرتفعه.
اشکال به کل سبب
خب میدونم، میدونم اگر بخواد نه چرا فرق هست اونجایی که
شارع داره تعبدن آثار رو بار میکنه، وقتی تعبدن آثار بار شده رو
به اطلاق به اطلاق بار میکنه نه به حکومت.
اطلاق منشأ حکومت
نه، چرا اطلاق؟ اگر اطلاق منشأ حکومته چرا اطلاقش نسبت به اصل مسببی منشأ حکومته بر اصل سببی نشه؟
آثار شرعی هم بگید، آثار لوازم شرعی
میدونم. شما میگید اطلاق منشأ حکومته، اطلاق نسبت به اصل سببی منشأ حکومت اصل سببی بر مسببی، اطلاق دلیل اصل نسبت به اصل مسببی منشأ حکومت اصل مسببی بر اصل سببی بشه. چون شما وقتی که شکی در نبات لحیه ندارید، استصحاب میگه اصلا حتما لحیه ای نیست، میگه شکی هم در حیات ندارید. اگر ملاکتون در حکومت اطلاق، اطلاق هست نسبت به مسبب هم هست، موضوع استصحاب چیه؟ شکی در بقا. شما شکی در نبات لحیه دارید یا ندارید؟ استصحاب میگه لحیه ای لم تنبت. اگر لم تنبت لحیه و نبات لحیه از لوازم حیاته، پس بنابراین شکی در حیات نداریم. کسی که لم تنبت لحیه تو بعد طول المده معلوم شه زنده نیست.
چون
نه در جایی که سببیت، نه اونجایی که سببیت شرعی باشه حکومت داره و نقطه‌ای داره اون حکومت، نه از باب اطلاق. تقدم اصل سببی در مواردی که سببیت شرعی است به نقطه اطلاق نیست، به نقطه حکومته. منتها نقطه حکومت چجور؟ حالا وجوهی ذکر شده در تقدم اصل حاکم.
آقا من چه بخوام بگیم؟ اصل در مسبب هم رافع شک در سببه، مبناش این نباید این باشه که ما استصحاب اصل مثبت رو در ملازمه
جاری میکنیم،
قبول کنیم ملازمه.
نه
قبلش گفتیم در سبب که دیگه نمیره، ملازمات انداختیم دور.
میدونم چرا انداختیم دور،
میدونم شک در این ور باشه لذا حکومت فقط یه طرفه میشه.
میدونم
اگر لوازم رو گرفتیم که طبق فرض،
میدونم چرا انداختیم دور، به لحاظ اینکه اصل در سبب ملازمات رو اثبات نمیکنه، اما اصلی که در ناحیه
سببه شک در ما قبلشو که سببش باشه نباید برداره، نمیتونه برداره، چون نمیتونه اون ناظره به شک در اونجا نیست، حکمی رو اونجا اثبات نمیکنه، استصحاب اونجا رو نمیگیره.
یعنی استصحاب عدم نبات لحیه، این عدم نبات لحیه مسبب از عدم حیاته، اینه دیگه. عدم نبات لحیه مسبب از عدم حیاته، نه سبب عدم حیات. ظاهرا اشکال واردی به مرحوم ایران میشه. بله، یعنی در این قسمت و یعنی در حقیقت حرف ایشون تحکیم میشه دیگه. یعنی پس بنابراین استصحاب در نبات لحیه باید جاری بشه، استصحاب عدم نبات لحیه رو جاری میشه و لذا هیچ حکومتی نداره. یعنی این جواب دیگریه، این یه اشکال به ایروانی نیست، این دفاعی است از ایروانی که شما حتی اگر بنابش سببیت رو در این طرف فرض بکنید، سببیت این طرف اینطور نیست که عدم حیات مسبب از عدم نبات لحیه باشه. یعنی استصحاب عدم نبات لحیه جاریه، یعنی استصحاب عدم لحیه جاریه و حکومتی از این طرف نخواهد بود.
اما از اون طرف داریم، اما این بر حکومت داریم، اصل در سبب حاکم بر اصل در مسبب هست.
بله
نو برمی داریم.
بله
و نمیتونید بگید
بله درست، بله ظاهرن درست
تربیت شرعی نیست
منتو. بله بله دیگه، اون آخه فرق اینه که شون سببیت شرعی رو شرط نکرده، ولی دارشون میگه اون جایی که سببیت عقلیه آثار لوازم رو گفته بار میشه دیگه. خب میدونم کلام اینه که چرا. خب اگر بنات شون داره میگه بله سببیت شرعی نیم،
پس من اصل نادیاری در نهایی سبب حاکم و اصل جاری در نهایی مسبب نیست.
چرا؟ چرا به خاطر که ایشون میگه سببیت شرعی نیست. سلام اینه که موجبی نداره که ما بگیم الله و علاقه باید سببیت شرعی باشه. همون دیگه، یعنی به لحاظ همون، یعنی به لحاظ اون نقدی که گفته میشه. حالا به هر حال اونی که کلام ایشونه اینه، ادعایشون اینه که چون سببیت شرعی نیست ولذا سببیت شرعی از یک طرفه، یعنی حیات به اصطلاح سبب نبات لحیه نیست ولذا جریان اصل در حیات مانع از جریان اصل در نبات لحیه نیست، به خلاف مواردی که سببیت شرعی باشه. اونجا جریان اصل در ناحیه سبب موضوع اصل در ناحیه مسبب به حکومت منتفی میکنه. خب نتیجه این میشه که در موارد لوازم ولو مقتضی حجیت اصل مثبت وجود داشت، ولیکن همیشه یک مانعی در بین هست و این مانع، حالا ببینید آخر کلامش مرحوم ایروانی اشاره به اون دو تقریر مرحوم آخون در قضیه اصل مثبت میکنه، فرقی هم نیست در تحقق تعارض بین این که اصل مثبت رو به هر یک از دو تقدیر مرحوم آخون قائل بشیم، چه به نقطه اثر الاثر اثرون بدیم که میگه هو مسلکنا ما سلکنا، که مسلک ما این بود که ترتب اثر به نقطه اثر الاثر اثرون، چه این که اعتبار اصل مثبت رو به نقطه این که تعبد بشه، تعبد به اون ملازمات و لوازم هم هست و با تعبد به اون لوازم آثار بار میشه، نه از باب اثر و اثر اثرون بلکه از باب تعبد به موضوع اون آثار، از بابی که تعبد بشه تعبد به لوازمش هم هست، نه اینکه تعبد بشه تعبد به آثار شیء ولو مع الواسطه که اون تقدیر دیگر بود. یه تقدیر این بود که تعبد بشه تعبد به آثاره، چه آثار بلا واسطه چه آثار مع الواسطه، این همون اثر الاثر اثرون است که ایشون میگه مسلک کنا و بر این اساس گفته اصل مثبت در لوازم جاری میشه، مقتضی داره، جاری میشه یعنی مقتضی داره، چه به اون مسلک دیگری که قائل شد به این که جریان اصل مثبت در لوازم به اعتبار اینکه تعبد بشه کما اینکه تعبد بشه تعبد به لوازم اون شیء هم هست، اونی که مرحوم آخون در موارد لوازم جلیه پذیرفت، گفت تعبد بشه تعبد به ملازمات و لوازم در موارد جلاء ملازمه هست، منتها تقریر مطلقی کرد در بعضی از موارد پذیرفت. این کلام محقق ایروانی قدس سره در مقام در تقریر اعتبار اصل مثبت به حسب اقتضا ولو به حسب مانع و معارضه، ایشون می‌فرماید اصل مثبت هیچ جا جاری نمیشه، هیچ جا جاری نمیشه، اونجایی که بخواد عصر رو در ناحیه اون ملزوم به لحاظ لوازم جاری بکنید. و الا اگر بنا بشه که خود اون لازمم حالت سابقه داشته باشه، دیگه نیاز نیست لقمه رو دور سر بگردونی. همونی که مرحوم آخون فرمود ثمره اعتبار اصل مثبت جاییه که خود اون لازم حالت سابقه نداشته باشه. اگر اون لازم حالت سابقه داشت، ابوت زید برای امر خب ملازمه با بروت امر برای زیده. خب اگر بناست استصحاب رو در ابوت جاری میکنیم، نیاز نیست بر ترتیب آثار بروت امر استصحاب رو در ابوت جاری کنیم تا بگید اصل مثبت. استصحاب رو در بروت زید هم جاری میکنیم، امر هم جاری میکنیم. این که اثر نه اینجا ثمره ای نداشت عدم اعتبار اصل مثبت. ولی که ما من اصل مثبت از این موارد، مگر اینکه یک اصل غیر مثبتی جایگزین داره، به جای استصحاب ابوت که بگید این مثبت بروته، استصحاب در خود بروت جاری میکنه. ثمره اصل مثبت جایی بود که اون لازم حالت سابقه نداشته باشه. لازم مثل نبات لحیه ایست که حالت سابقهش خلاف اونیست که استصحاب در ملزوم بخواد اثبات بکنه. استصحاب حیات اثبات نبات لحیه میکنه، در حالی که حالت سابقه لحیه عدم نباته. اینجاست که اصل مثبت اثر پیدا میکنه، چون اگر برابش اصل مثبت که انه جاری بشه، دیگه استصحاب عدم نبات لحیه جا براش باقی نمیمانه. خب این بیان کلام مرحوم محقق ایروانی در مقام. عرض ما به این محقق بزرگوار اینه که ای محقق، با تمام زحمت هایی که شما کشیدی آمدی یک ادعایی در مقابل حرف مرحوم آخون کردی و نبیش. آمدی گفتی اون، یعنی اینطور نیست که یک نکته مغفولی از مرحوم آخون رو داری تذکر میدی. اونی که مرحوم آخون توجه داشت، مدعی بود در موارد لوازم مثل موارد ملازمات و ملزومات، ایشون فرمود اثر مترتب نمیشه. چرا اثر مترتب نمیشه؟ عبارت مرحوم آخوند رو بذارید یک تذکری بدم. اینجا گفت شامل اون لوازم نمیشه، نه لوازم نمیشه، ملازمات و ملزومات هم نمیشه. چرا نمیشه؟ تعبیر مرحوم آخوند این بود چون خلاف متیقنه، چون متیقنه از ادله اصل معادای مثبتات و لوازمه. بعد مرحوم آخوند یه استثنایی کرد، مگر در موارد لوازم خفیه. خب در موارد لوازم خفیه رو تعبیر مرحوم آخوند اینه که در لوازم خفیه مما یعد و اثر الواسطه اثر ذل واسطه. مفهوم این عبارت چیه؟ اینه که در غیر لوازم خفیه اثر واسطه اثر ذل واسطه به حساب نمیاد. یعنی مرحوم آخوند میگه اثر الاثر اثرون، حرف درستی نیست. حتی در جایی که اثر مترتب بر لازمه نه ملزوم و ملازم، حتی در اونجا اثر الاثر اثرون قبول ندارم. لا یعد اثر الاثر اثرا لذل اثر، اثر واسطه ولو فرض بکنید اون واسطه از قبیل لازمه، اون جایی که واسطه از قبیل ملزوم و ملازمه که خود محقق ایروانی هم قبول کرد اینجا اثر ملازمات و ملزومات اثر اون شی محسوب نمیشه. مثلا ادعای ایشون این بود، گفت اون جایی که اثر واسطه اثر لازم باشه، نه اثر ملزوم و ملازم، اثر لازم انتصاب پیدا میکنه و اطلاق دلیل اونو شامل میشه. چرا؟ از باب اینکه اثر الاثر اثرون. خب مرحوم آخوند همونجا داره میگه نه آقا جون، اثر الاثر اثر لازم لیس اثرن لذل واسطه، مگر در موارد لوازم خفیه. که در موارد لوازم خفیه بله اثر الاثر اثرون، اون جایی که واسطه خفیه عرف یعد و اثر اون لازم لازم خفی رو اثر ذل لازم در موارد لوازم خفیه. خب مفهومش اینه که در غیر این مورد، در غیر جایی که واسطه خفیه، اگر واسطه جلیه ولو اون واسطه از قبیل لازم است نه از قبیل مثبتات ملازمات و ملزومات، اینجا اثر منتصف نمیشه. حرف آخون این بود، حقا با مرحوم آخونده. چرا حق با مرحوم آخونده؟ برای که مرحوم آخونده میگه آقا موضوع حکم عبارت است از نبات لحیه. بله حیات دخالت داره در تحقق نبات لحیه، اما موضوع حکم شارع نبات لحیه. موضوع حکم شارع بزرگ بودنه نه حیات شخص. شارع اثر رو بر اون بار کرده و وقتی که داره میگه شیعی رو داره میگه یقینه بهش داری اگر شک در بقایش کردی اثر اون شیع رو بار کن، یعنی اثر همون شیع رو بار کن نه اثر شیع دیگری رو بار کن. خب همون شیع چیه؟ اون شیع عبارت از خود نبات لحیه هست نه سبب نبات لحیه. سبب اگر خوب دقت کنید، اینو دیگه توی عبارات نیست ولی نظیرش مرحوم اصفهانی داره، اگر میشد نبات لحیه محقق بشه بدون حیات، همون موضوع اثر، چون شارع نبات لحیه رو موضوع اثر قرار داده. بله تکوینا ممکن نیست تحقق نبات لحیه بدون حیات. و اینی که مرحومه، خوب دقت کنید، اینی که مرحومه ایروانی فرموده خلط بین اسباب تکوینی در استناد آثار به اونها، خلط بین این و بین موضوعات شرعی کرده. در تکوینیات معلول معلول و به تعبیری دیگر اثر معلول منتصب به علت معلول میشه. نار مؤثر در حرارت، حرارت مؤثر در احراقه، پس میگن نار مؤثر در احراقه. یعنی احراقی که اثر حرارته چون معلول حرارته که این حرارت هم معلول ناره، به نار انتصاب پیدا میکنه. این منشأ خلق شده که مرحوم ایروانی بیاد بگه خب آثار شرعی موضوعات احکام شرعی این از قبیل معلولاته. خب حکم نسبت به موضوع خودش از قبیل معلوله، پس بنابراین باید نسبت به علت الموضوع هم داده بشه. یعنی همانطوری که گفته میشه نبات لحیه منشأ وجوب تصدقه، باید بگیم حیات هست که منشأ وجوب تصدقه. ولذایشون فرمود دخالت دارن، دخالت ولو به نحو جزء علت. خب دخالت دارد، آیا این دخالت منشأ انتصاب به شارع میشه؟ یعنی شارع آمده موضوع حکم خودش رو حیات قرار داده ولو بالواسطه، یا شارع آمده موضوع حکم خودش رو نبات لحیه قرار داده و حیات هیچ موضوعیتی نداره؟ اگر میشد نبات لحیه بدون حیات کانه هو موضوع اصلا اینه. ولذا این کلام ایشون مبتنی بر خلط بین استناد آثار تکوینی و بین استناد آثار موضوعات شرعی به علل موضوعات. در موضوعات شرعی آثار مترتبه بر خود اون موضوعات و اما اسباب اون موضوعات، علل اون موضوعات، اون موضوع حکم شرعی نیست، ولو این که تکوینا تحقق اون موضوع شرعی منوط به اون باشه. ما میگیم عرفیه دیگه، عرفن هم شارع گفته چی؟
بله
اگر بدونه، ولی زا مرموم آخون گفت میدونه اونجاهایی که لوازم خفی است عرف میبینه، ولی همین آخون میگه اونجایی که لوازم خفی نیست لازم یک لازم جلیه عرف هم انتصاب نمیده. گیر همینه
اگر اون بسیلا حیات هم نبود که محمد تو علتای تبینی هم
میدونم، اما اونجا اون علیت تکوینیه منشأ استناد، یعنی منشأ اینه که نقطه، یعنی نقطهش نقطه اینه که در وضع دیگه نه نقطهش اینه که معلول المعلول معلوله حقیقتاً، یعنی در حقیقت سوزندگی از شکم آتش توسط معلولش در آمده و الا معلولش از بطه و خارج از اون آتش حرارتی رو تولید نکرده و اون حرارتی که معلول و اون سوزندگی که معلول حرارته در حقیقت معلول ناره بالواسطه، یعنی در حقیقت علت العله علت لذات اون واسطه و لمای تولدومه. اما نه، در قضیه آثار شرعی میگه آقا شارع موضوع نبات لحیه قرار داده، اینطور نیست که این نبات لحیه در قاموس شارع به نقطه تولدش از حیات منشأ این اثره. اگر میشد این نبات لحیه از شکم حیات هم در نیاد، شارع اینو موضوع اثر قرار داده. کلام ایشون رو یه بار دیگه مراجعه بکنید، یک تکمیل دیگری در اشکال به کلام مرحوم روانی عرض خواهم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.